بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که با شما میخوام تو این مدتی که فکر میکنم تقریبا یک ساعت طول خواهد کشید در میون بذارم، ابن سینا هست مسئله. اما یکی از بحث‌های مهمی که تاکنون کمتر خونده شده، نوشته شده و دربارش توجه دقیق شده، حکمت مشرقی است. هم از لاء بحث در حقیقت گسترده هست، هم با دشواری مهمی ما درباره این سنخ از خانش از فلسفه ابن سینا روبرو هستیم و هم کارها و کوشش‌هایی که تاکنون انجام شده چندان از حیث علمی و روشی رضایت بخش نیست. من برای اینکه بتونم از منظری خاص وارد این بحث بشم و از تکرار مباحثی که وجود داره پرهیز بکنم، سعی میکنم هندسه ای از بحث رو شکل بدم که در ابتدا مقدماتی رو طرح بکنم، سپس فهمها و روایتهایی که درباره حکمت مشرقی ابن سینا وجود داره رو ذکر بکنم و در نهایت بر اساس متن ابن سینا و تا حدودی با کمک متونی که سهروردی در آثارش آورده معنای صحیح حکمت مشرقیه رو بیان بکنم. یه دو تا نتیجه گیری هم میخوام ذکر بکنم که امروزه بازخوانی سنتی به نام حکمت مشرقیه در اندیشه فلسفی میتونه چه نتایج و دستاوردی داشته باشه. خب، نکته اول بحث من این هست که ما با اصطلاحی به نام حکمت مشرقیه در آثار ابن سینا روبرو هستیم، نه در یک اثر، نه در اثری که در دسترس نیست. شاید مهمترین اثری از ابن سینا که خونده میشه و در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آکادمیک بحث میشه، شفا و اشارات باشه. در همون مدخل کتاب شفا، همچنان که خیلی از محققان ذکر کردن، ابن سینا از اصطلاح مشرقیان و مواجهه اونها با مغربیان برای ما حرف میزنه. پس ما با اصطلاحی به نام حکمت مشرقیه در المباحثات، در تعلیقات، در رساله های رمزی ابن سینا، که حالا عرض خواهم کرد که ما یک فهم نادرست از رساله های رمزی داریم که مقداری در حقیقت اساره و بنیاد فلسفی این رساله ها رو به محاق برده، در خود شفا، در بخش‌های از اشارات که به تصریح بیان می‌کنه، مانند نمدهای سگانه پایانی، و به خصوص در پایانی ترین فصل کتاب اشارات که ابن سینا بیان می‌کنه این حکمت حقیقی است و توصیه می‌کنه که در دسترس عامه و یا فیلسوفان در حقیقت عامیه قرار نگیره، و سایر رساله‌هایی که ما از ابن سینا داریم که حالا در لابلای بحث برای شما اونها رو متعرض خواهم شد. خب، پس این گونه نیست که ما تصور بکنیم اصطلاحی رو شکل دادیم برای اینکه ابن سینا را از مشائی بودن، از ارسطویی بودن نجات بدیم، الان داریم از اون دفاع میکنیم. پس در میراث و سنت عقلی ابن سینا ما با دو سنخ تفکر فلسفی روبرو هستیم. اصطلاح مشرقیان در اندیشه ابن سینا همواره به یک معنا به کار رفته و برخلاف مورخان عرب یا فیلسوفان عرب، اصطلاح مغربیان هم به یک معنا به کار رفته. یعنی اصلا مراد ابن سینا از مغربیان بغدادیون نیستند که ابن سینا اونها رو نقد میکنه، بلکه از آن حیث اونها رو در درون مغربیان قرار میده که اونها تابع نگاه مشائی هستن که ابن سینا اونها رو میخواد نقد بکنه. مقدمه دوم، حقیقتاً بازخوانی ابن سینا در باب حکمت مشرقی امری دشواره، به دلیل اینکه ابن سینا هم آثار مهمی در حوزه مشائی داره، یعنی آنچه را که ما تحت عنوان عبارت مشائی نام میبریم. عبارت مشائی وقتی میگیم به معنای صرفاً ارسطویی نیست، یعنی سال 322 قبل از میلاد که ارسطو میمیره تا سال 529 که جوستینیانوس مدارس علمی اسکندریه رو میبنده، ما با جریان ارسطویی مواجه هستیم که یکی از نمونه های بارزش در حوزه اسکندریه هست. یعنی شما اسکندر آفریدوسی، یعنی حتی شارحان پیشتر، شارحان متصل به ارسطو مانند سوفراستوس که خود ابن سینا اشاره میکنه، فارابی بهش اشاره میکنه، مانند اندرونیکوس و همه ارسطوییان که در حوزه اسکندریه هستند، تمام اینها رو ما در درون مشائی قرار میدیم. البته ابن سینا یک تفسیر گسترده از معنای مشائی داره، یعنی حتی ابن سینا کسانی که در دوران ترجمه هستند، کسانی را که در ادامه و ذیل ارسطویی میاندیشند بدون اینکه اندیشه مستقل عقلی به کار بگیرن، رو در درون مشائی به کار میگیره. پس بنابراین ابن سینا هم آثاری داره در حوزه مشائی و الان هم فهم متعارف و رایج از شفا همین مسئله است. ببینید جابری که منتقد مهم ابن سینا در حکمت مشرقیه هست و مهمترین متفکری است که حکمت مشرقیه رو نقد کرده، ایشون عنوان میکنه برخلاف فهم متعارف، ابن سینا در شفا در جستجوی زمینه‌ای برای تمهید حکمت مشرقیه است. یعنی حتی شفا رو ما نمیتونیم یک اثر سراسر مشائی تلقی بکنیم. خب پس از این حیث به نظر میاد کار چندان راحتی نیست که ما بگوییم ابن سینا در کدام آثارش حکمت مشرقیه، در کدام آثارش داره سنت یونانی رو شرح و تقریر میکنه. مقدمه سوم، ما ابن سینا رو چگونه بازخوانی کنیم؟ بر اساس کدام روایت؟ خب یک روایت مرسوم که وجود داره، روایت مستشرقان هست که دامنه گسترده‌ای داره. من وقتی این روایت مستشرقان رو عرض میکنم، یعنی در حقیقت شما میتونید برخی از مستشرقان مانند دیبور رو ببینید که از ابن سینا حکمت مشرقی دفاع میکنه و عنوان میکنه اصلا ابن سینا ارسطویی نیست، تا مستشرقانی که ابن سینا را در گرایش های افلاطونی و نو افلاطونی قرار میدن و مستشرقانی که ابن سینا را در درون نگاه هرمسی یا باطنی یا اسماعیلی میبینن. خب برخی از اینها از حیث تتبع قابل استفاده است، برخی از اینها از حیث ارزیابی و داوری قابل نقده. شاید زمانی که نالینو که میتونیم بگیم که مکتب روم در واقع متأثر از کوشش‌های نالینو در ابن سینا شناسی هست، آثار نالینو در حوزه عرب بیشتر به کار رفت. یعنی وقتی شما نگاه میکنید از دوره ابتدایی تقریبا 170 سال قبل تا کنون که درباره ابن سینا در حوزه عرب کار شد، نالینو همواره مورد توجه بوده، یعنی بعد از اینکه آثارشو نوشت. تا الانی که عرض میکنم در کتاب تکوین عقل عربی جابری به صراحت از نالینو حرف میزنه، در مقابلش از ابراهیم مدکور حرف میزنه، در مقابلش از سایر مورخان عرب و عنوان میکنه که نالینو یک شیفتگی و دلدادگی به ابن سینا داشته که داره دفاع میکنه از سنخ متفاوت فکر ابن سینا. روایت دوم از آن مورخان عربه. متاسفانه بسیاری از کتاب‌های تاریخ فلسفه ما در حوزه متفکران و مورخان عرب نوشته شده. یعنی تاریخ فلسفه‌هایی که ما الان داریم شما نگاه بکنید، الان زمان این نیست که دونه دونه ارزیابی بکنیم، اونها نوشتن. ما ایرانی‌ها کمتر تاریخ فلسفه جامع نوشتیم. یعنی وقتی شما نگاه می‌کنید کتاب تمهید رو، بعد میایید کتاب منهج ابراهیم مدکور رو، دراستون فی تاریخ فلسفه، و بعد همینطوری که جلوتر میایم تا ماجد فخری، حنافاخوری و دیگران، اونها فهمشون از ابن سینا یک فهم دوگانه هست. یه فهمشون این هست که ابن سینا در درون استمرار سنت مشائی است. فهم دوم این هستش که ابن سینا در درون تفکر هرمسی و باطنی است. اما در داوری نهایی ابن سینا رو در درون نو افلاطونی مسلمان قرار میدن. این عبارتی است که برای فارابی هم به کار برده میشه. روایت سوم از آن متفکران و فیلسوفان عرب هست، مثل بدوی، مثل مصطفی عبدالرازق، مثل خود ابراهیم مدکور، مثل جابری و دیگران، که اینها دو فهم متفاوت دارن. یه فهم این هست که ابن سینا رو تونستن دریابن که در میان اینها عبدالرحمن بدوی یک استثناست و دیگران ابن سینا را در درون نگاه کاملا شیعی و باطنی قرار میدن. یعنی حتی معتقد هستند که ابن سینا یک فهم ایدئولوژیک، فهم ایدئولوژیک در واقع به مثابه این هستش که ابن سینا دست به تأسیس فلسفه دینی زده. این نقد البته از لحاظهای مختلف قابل بررسی هست. من در دو تا از نوشته هام، هم در کتاب فارابی الحروف و هم در خانشی نوع از فلسفه فارابی، این مسئله را متعرض شدم و اونها را بحث کردم که چرا چون این تفسیری از ابن سینا در حوزه فیلسوفان عرب وجود داره. روایت چهارم از هانری کوربن هست. خب هانری کوربن فهمی که از ابن سینا داره، علی رغم کوشش قابل توجهی که ابن سینا که کوربن درباره ابن سینا به انجام رسون، تتبعاتی که صورت داد، یک فهم متفاوتی را نسبت به مستشرقان بنیان گذاری کرد، نوعی نگاه تقلیل گرایانه به ابن سیناست. یعنی این فهم کوربن علی رغم اینکه ما دلدادگی داریم، در ایران میخونیم و در مقابل مستشرقان کوربن را قرار میدیم، اما یک اشکال بزرگ داره و اون هستش که ما ترس این داریم که نتیجه خوندن کوربن منتهی بشود به ابن سینای صوفی یا ابن سینای نازل یافته از وجه عرفانی، که خب این گرایش هست. یعنی حتی کوربن درباره آثار مهم ابن سینا که نظر میده، در واقع ما این گرایش های صوفیانه را در کوربن میبینیم. کوربن همین فهم رو درباره شیعه هم داره. سال 1338 کوربن دومین سفرش که به ایران هست، در 16 مهر اومده بود پیش علامه طباطبایی. علامه طباطبایی مستحضر هستید که اصلا گفتگوشو با کوربن برای این قرار داده بود، این عبارت علامه هست که تنها راهی که وجود داره من بفهمم که در عالم مغرب چه میگذره، گفتگوهای من با کوربن. خب این مسئله مهمیه، تو نوشته در واقع علامه هم اومده که این راهیست برای فهم عالم مغرب زمین. ببینید، کوربن گفت که من در ژنو بودم، در یک همایش شرکت کردم، نشستی شرکت کردم که بحث آخر الزمانی بود و من درباره باور شیعیان در خصوص حضرت قائم صحبت کردم. تمام که شد، علامه طباطبایی فهمید کوربن همچنان در درون نگاه گنوسیستی درباره شیعه هست، عنوان میکنه پروفسور کوربن معارف شیعه تماما عقلی است. خب ببینید، این یک مسئله مهمیه، به کرات هم علامه تذکر میداد، یعنی لغزیدن به سمت تصوف و خالی شدن از بنیانهای عقلی ترسی است که ما الان از خوانش کوربن داریم. خب مقدمه پایانی من این هست که تا کنون کوشش هایی که ما درباره ابن سینا انجام دادیم متوجه ابن سینایی بود که ابن سینا را در درون ادامه و تداوم ارسطو دیدیم. ما اساساً التفات دقیق، التفات بنیادین به نگره ابن سینا درباره سنخ خرد ایرانی، سنخ تفکر مشرقی نداشتیم. تنها این عبارتها رو به کار بردیم، گفتیم ابن سینا در آثارش گفته، اما نیومدیم عناصر بنیادین این حکمت رو استخراج بکنیم و بیان بکنیم اگر ما در درون حکمت مشرقی ابن سینا قرار بگیریم چه تفاوتی حاصل میشه. خب پس عمده پژوهش هامون، تاریخ نویسی هامون، در کتاب هامون که از ابن سینا آوردیم استناد کردیم به ابن سینایی که الان داره خونده میشه و آنچنان که کوربن هم گزارش میده ابن سینایی است که ابن رشد خونده. ابن رشد ابن سینا رو جوری به عالم مغرب زمین معرفی کرد که تهی از عالم معنوی یا به عبارت من حکمت مشرقی ابن سیناست. از همین حیث ما بیشتر شفا و اشارات رو خوندیم و تلقی ما از اشارات هم همچنان در درون سنت مشائی است. ابن سبعین در حوزه اندلس 200 سال بعد از ابن سیناست، تقریبا 225 سال. عنوان میکنه که ابن سینا آنچه را که در باب حکمت مشرقی بیان کرد تفتنی نداره. ابن سبعین از مخالفان ابن سینا در این باب، یعنی میدونه ابن سبعین، یعنی در حوزه اندلس حکمت مشرقی رفته. تنها متفکری که در حوزه اندلس تونست نسبت برقرار بکنه ابن طفیله. ابن طفیل در مقدمه حی ابن یقظان بیان میکنه من ابن سینایی را میخوام بیان بکنم که ابن سینا در اونجایی که به پایان حی ابن یقظان رسیده از اونجا میخوام شروع کنم، اما میخوام سازه ها و مؤلفه های بنیادین حکمت مشرقی ابن سینا رو شهر بدم. ابن سبعین بیان میکنه ابن سینا حکمت مشرقی گفته، ولی من ابن سبعین تصور میکنم ابن سینا فهمی از همون حکمت مشرقی که ادعا میکنه نداره. پس ببینید مسئله اصلا این نیست که ما الان به تکاپو افتادیم که ابن سینا نقده هایی که به ارسطو و سنت یونانی داره چگونه تفسیرش بکنیم، بلکه ابن سینا از همون ابتدا همچنان که در مقدمه منطق المشرقی این بیان میکنه که از دوره جوانی من در پی حکمت حقیقی بودم. خب این مقدمات بحث منه. حالا میخوام وارد بحث بشم که ابن سینا در کدام آثارش داره از حکمت مشرقی حرف میزنه و چه تفاوتی شکل میگیره اگر ما ابن سینا را در درون حکمت مشرقی بخونیم. ابتدا یه چند دقیقه میخوام گزارشی بدم از زندگی 58 ساله ابن سینا که این آثار را در درون اون پیدا بکنم. خب ابن سینا سال 370 به دنیا میاد در بخارا. تا تقریبا 22 سالگی که پدرش از دنیا میره در بخاراست. از 22 سالگی وارد حوزه خارزم میشه در شهر گرگانج. خب تقریبا نزدیک به 8 سال و نیم 9 سال در گرگانج هست، در دربار آل مأمون. در اونجا هست که ابن سینا با بسیاری از متفکران آشنایی پیدا میکنه، با ابو ریحان، با ابو سهل مسیحی گرگانی، ابو سهل اصالتاً مال جرجان بوده، و با دیگران، و با دیگرانی که عرض میکنم حتی مناظرات هم داره، مثل ابو منصور که باهاش مناظره خیلی جدی داره و از مخالفان ابن سیناست. اون دوره دوره مهم ابن سیناست. اما ابن سینا، من الان دو دوره رو گفتم، ما اصلا چون این دوره بندی هایی در متاسفانه در تاریخ زندگی ابن سینا پیدا نمی کنیم. ابن سینا میگه من همراه پدر و برادرم در حلقه درس اسماعیلیان شرکت میکردم. خب ممکنه شما بگید که اصلا اون دوره، یعنی زمان ابن سینا، ما با حکمت مواجهیم در حوزه خراسان. ببینید یکی از اشتباهات ما در فهم حوزه فلسفه اینه که فلسفه رو با یونانیت مساوی میگیریم. فارابی در رساله آغاز ظهور فلسفه به ما گزارش میده مکتب معرف چیه. در زمانه ابن سینا مکتب معرف که فارابی به ما گزارش داد و فارابی گفته بود زمانی که آنالوتیقای دوم هنوز ترجمه نشده بود، ترجمه یعنی به عربی، من با یوحنا ابن هیلان این را به زبان عصر خواندم. به نظر میاد منظورش سوریانیه، یعنی با یوحنا در مکتب معرف قبل از آغاز سفر در سال 300 به بغداد این رو خونده. آنالوتیقای دوم طبق دیدگاه ابن سینا مهمترین بخش منطقه. اصلا ابن سینای منطقه دو بخشی تنها مسئله مهمش آنالوتیقای دومه، یعنی برهان. خب این یکی از بحث‌های مهم میان فارابی و ابن سیناست. میدونید فارابی و ابن سینا تو منطق با هم اختلاف نظرهای جدی دارن. یعنی فارابی معتقد هست که اونی که در باب ساقوجی مهمه فصله، ابن سینا میگه اونی که مهمه جنسه. این یکی از اختلاف نظرهای فوق العاده قابل توجه است. در تمام کتابهای ابن سینا تکرار شده و در تمام کتابهای فارابی هم اومده که من خب یک شرحی از این مسئله رو که اختلاف جدی میانه ابن سینا و فارابی درباره تعریف و حد هست در کتاب نظام و معرفت شناسی آوردم و مفصل شرح دادم که این اختلاف ریشه‌اش در چی هست و کدام یکی از این دو فیلسوف فهم درستی از این مسئله دارند. در بخارا جریان باطنی، جریان حکمت مشرقی که ابن سینا میگه و جریان غیر یونانی بسیار نیرومند هست. یعنی اگر شما الان نگاه بکنید در دوره قبل از ابن سینا، در دوره حکومت سامانیان، در دوره نوح، در دوره نصر ابن سامانی، خب شما جریان مهم اسماعیلیه رو میبینید. قبل از احمد نخشبی که جریان اصلی هست و حتی خود امیر سامانی رو دعوت میکنه به تفکر اسماعیلی، پیش از اون از جانب ابوالحسین مروزی در واقع وجود داشته و اصلا قلع و قمعی که در دوره سامانیان صورت میگیره به خاطر گرایش نیرومندی است که اونجا هست. خلاصه این که ابن سینا یه گزارش اجمالی از ما در مورد بخارا میده. ما باید بخارا رو دوباره بخونیم. خیلی مهمه. بخارا ابن سینا به ما میگه زبانش زبان فارسیه. نکته مهمیه. شما فکر میکنید که اتفاقی ابن سینا سال 420 دانشنامه علایی رو مینویسه به زبان فارسی؟ اصلا علاءالدوله در حقیقت در خدمت علم ابن سیناست. اصلا خودش بیان میکنه تو مجلس مناظره، میگه ابن سینا بگو تا اصفهان ما، میدونید ما دو دوره مکتب اصفهان داریم، یه دوره دوره ایست که ابن سینا سال 414 وارد اصفهان میشه، بعد از این سال هر کس بخواد حکمت اسلامی بخونه باید بره اصفهان. سهروردی نزد مجد الدین جیلی وقتی در مراغه همراه فقر رازی داره فلسفه میخونه، بعد از اون بلافاصله راهی اصفهان میشه. همشون تا زمان ملا صدرا. ملا صدرا اول ابن سینا خوند. ملا صدرا اینجوری نبود برای پاسخ دادن به رجب علی تبریزی بره ابن سینا بخونه، نه، میرداماد ابن سینا میخونه. بهترین خانش از کتاب المباحثات رو ما از ملا صدرا داریم در جلد اول اسفار. خب پس ابن سینا به ما گزارشی میده زبان فارسی چه اهمیتی داره. این یکی از بحثای بسیار مهم هست که مسئله حکمت و زبان فارسی. آغاز زبان فارسی که من در مقدمه ما دانشنامه علایی بخش منطق رو ویراستاری کردیم، شرح فارسی امروزین دادیم، من یه مقدمه‌ای زدم که ابن سینا سه سنخ از واژه‌های فارسی رو در دانشنامه علایی به کار برده. بعد از ابن سینا همه متفکران ما، از ناصر خسرو بگیر، غزالی بگیر، تا بابا افضل، دارن اصطلاحات ابن سینا رو به کار می‌گیرن در فلسفه. ابن سینا چطور تفتن به این مسئله پیدا کرد؟ برای اینکه فارابی گفته بود. فارابی در الحروف بیان می‌کنه، در همون باب اول فصل اول که درباره وجود حرف میزنه، عنوانش وجوده و جالب اینه که باب دوم عنوانش زمانه. من یه باری که از این اساتید پرسیده بودم این مسئله اتفاقی است یا یک بحث نیرومند فلسفی است که تو هر وقت از هستی حرف میزنی بلافاصله باید از زمان هم حرف بزنی. فارابی عنوان میکنه تنها دو زبان استعداد مفاهیم فلسفی رو دارن، یکی زبان یونانی است، یکی زبان فارسی. و اصلا فارابی نقد میکنه، میگه در زبان عربی ما با یک دشواری زیادی مواجه هستیم. خب علتش ترجمه هایی بود که کندی به دست داده بود. از ضمیر کندی میومد اسم میساخت، مثل هوه، مثل ایس. ببینید اینا مباحث مهمی است که فارابی نقد کرده، دفاع کرده از زبان فارسی، یعنی نقد از ترجمه، دفاع کرده و در اونجا بیان میکنه که مهمترین زبان در باب حکمت بعد از یونانی زبان فارسی است و ریشه های مشتقات زبان فارسی رو در باب وجود از استی یونانی تا است و استی که معنای هستی هست داره به کار میگیره. من اینا رو مفصل تو فارابی الحروف شرح دادم. سخن من اینه، ابن سینا در دوره 22 سالگی بخارا با این روبروست. ابن سینا میگه در کلاس هاشون شرکت میکردم. مخالفین ابن سینا، حتی نقادان ابن سینا، یعنی الجابری در کتاب ما و میراث فلسفی من بیان میکنه حکمت مشرقی ریشه در زندگی ابن سینا در بخارا داره. در بخارا ابن سینا همراه پدرش رسائل اخوان الصفا میخوند. نه تنها اونها رو میخوند، ابن سینا قائل به رأی مستقل بود. میگفت من مباحث باطنیون رو در باب عقل و نفس میشنیدم اما نمیپذیرفتم، چون دیدگاه متفاوتی داره. ببینید، اولین استاد ابن سینا ابو عبدالله ناتلی مازندران است. ناتل شهری تو مازندران. دیگران درباره ناتلی خیلی حرف زدن. من به فرمایش و دیدگاه ابن سینا چندان موافق آراء ناتلی نیستم، او رو بیشتر متکلم میدونم. خب شما عنوانهای ناتلی رو درباره ابن سینا ببینید، ناتلی رساله داره درباره وجود. اینجوری نیست که ناتلی تنها بخواد المجستی رو به ابن سینا تدریس بکنه. اختلاف منظر ابن سینا با ابو عبدالله ناتلی رو ببینید. ابو عبدالله ناتلی قائل به حدوث عالم. ابن سینا در بخارا در همون نوجوانی که 12 سالگیشه از ابو عبدالله ناتلی میپرسه خداوند قبل از خلقت در چه کاری بود؟ و جالب اینه که منتقدان ابن سینا میگه بفرمایید. این خودش دلالت بر این داره که ابن سینا با گرایش مشرقی از همون ابتدا با مسئله حدوث عالم مخالف. خب ابن سینا تقریبا نزدیک به یک سال و دو سه ماه رو در گرگان میمونه. چرا گرگان میره؟ گرگان در درون حکومت آل زیاره. آل زیار بخشی از ادامه حکومت علویان دوره پایانی سده سوم طبرستانه و استمرار حکومت آل بویه در بخش شرقی ترین قسمت قلمرو آل بویه. از گرگان میاد به ری. تو ری هم اندک میمونه، تقریبا یک سال. از ری میره به همدان، از همدان میاد به اصفهان. زندگیشو ببینید، تمام خطوطی که ابن سینا حرکت کرد رفت رو ببینید، تمام جریانهای آل بویه و علوی هستن. ما این همین سرنوشت رو درباره سهروردی داریم. شما سیر سفر سهروردی رو نگاه بکنید. چرا باید بره ماردین؟ سهروردی از اصفهان که میاد میره ماردین، با فخرالدین ماردینی گفتگو داره. چرا شام نمیره؟ حلب میره. خب شما تفاوت نگاه فقهای شام و حلب رو ببینید، ملک ظاهر با صلاح الدین پدرش رو ببینید. اینا مباحث مهمی است. برخلاف بسیاری که معتقد هستند مباحث زمینه‌ای و زندگی در فیلسوفان نقشی ندارن، کاملا نادرسته. ما اتفاقا از زندگی ابن سینا میتونیم دریابیم که ابن سینا از چه زمانی توجه کرد به سنخ متفاوتی از حکمت. این دوره های مهم زندگی ابن سیناست و گرچه ما میتونیم این رو تفصیل بدیم، اما خواستم این رو توجه داشته باشید که ابن سینا در تمام جاهایی که ترک میکنه شهر رو، جزجانی مینویسه به ضرورت. شما وقتی ضرورت رو نگاه میکنید میبینید که دقیقاً جاهایی که تفکر غیر علوی یا شیعی یا باطنی داره میاد، ابن سینا از اون شهر داره میره و نمونه بارزش بخاراست. من این رو در زندگی ابن سینا در حوادث بخارا در سال 392 شهر دادم که چگونه وقتی بخارا دیگه، بخارا تقریبا تا سال 395 دیگه بخارا نیست. بخارایی که ابن سینا از کتابخانه‌اش داره گزارش میده. ما 3 کتابخانه مهم تا زمان ابن سینا در دنیای اسلام داشتیم. یک کتابخانه بیت الحکمه است. میدونید بیت الحکمه اصلا مرکز ترجمه نبود، اولش کتابخونه بود. به تدریج سال 217 توسط مأمون شد بیت الحکمه و ترجمه. یکی دارالعلم هست در دستگاه فاطمیون که گزارش هایی که از دارالعلم میدم تا 1,000,000 کتاب رو در کتابخانه دارالعلم گزارش دادن. و یکی کتابخانه سامانیانه که گزارش ابن سینا در مورد این کتابخانه ما دیدیم که چه نکات شگفت انگیزی رو در باب این کتابخانه داره بیان میکنه. کتابهایی دیدم ابن سینا میگه که تا کنون ندیده بودم. خب این مقدمه زندگی به خاطر این هست که فراز و فرود و تحولات آراء ابن سینا نزدیک هست به تحولات سیاسی اجتماعی در ایران. یه نکته مهم هم بگم بعد وارد عبارتهای ابن سینا بشم. من مرادم این نیست که حکمت مشرقی متعارض و متباین با فلسفه هست. دقت کنی. من در ابتدای بحث فارابی آوردم که اگر فارابی در درون خرد ایرانی است، مرادم قوم مدارانه نیست. اینجوری نیست که من بیام بیان بکنم این تندیس فارابی و ابن سینا و فارابی متعلق به ماست از حیث نژاد. نه، فیلسوف بیوطنه. دقت کنید، ابن سینا بیوطنه، فارابی بیوطنه، سهروردی بیوطنه، علامه طباطبایی بیوطنه. بیوطن هست یعنی مرز جغرافیایی اندیشه هاشون رو محصور نمی کنه. اما هر کدام از فیلسوفان در درون خردی به سر بردن. چطور وقتی سهروردی در مشرع ششم کتاب المطارحات بیان میکنه که خمیره فیثاغوری نسبتی داره با حکمت ازلی، داره اون رو در شجره و تبارنامه حکمت خسروانی عالم غربی این حکمت خسروانی قرار میده، همچنان که خمیره خسروانی رو در درون ساحت شرقیش قرار میده. مرادم این هست، اصلاً بدین معنا نیست که ما از حکمتی حرف بزنیم که این حکمت در درون عناصر بنیادین فلسفه نباشه. نه، دو سنخ اندیشیدنه. من بیان کردم که حکمت مشرقی متمایز هست از سنخ اندیشیدن سنت یونانی به معنای خاص که میشه ارسطویی. شاید هم ابن سینا و هم سهروردی در حکمت الاشراق و ابن سینا در الانصاف، میدونید الانصاف تقریبا 9 صفحه به صورت پراکنده باقی مونده و عبدالرحمن بدوی در ابتدای ارسطو عند العرب آورده که براتون میخونم اگر انشالله زمان داشته باشم. اونجا بدوی منصفه، بدوی در خوندن ابن سینا هیچ گرایش ایدئولوژیکی یا یونانی زدگی یا حتی ایرانی زدگی و عرب زدگی نداره، در حالی که شما به کتاب تکوین عقل عربی جابری مراجعه بکنید میگه فارابی، ابن سینا، غزالی در درون عقل عربی بزرگ شدن. میگیم چرا عربی؟ میگه برای اینکه به عربی نوشتن. ببینید این نگاه قوم‌مدارانه است. خب حالا قوم‌مدارانه چه با ما میکنه؟ ما را از عینیت گرایی دور میکنه، اجازه نمیده ما فهم بنیادینی از اندیشهشون داشته باشیم. باید فیلسوف در درون خردش قرار بگیره، بعد بیایم ارزیابی کنیم. پس مرادم اصلا اینجوری نیست که فارابی و ابن سینا یونان نخوندن. نه، فارابی نوامیس افلاطون رو خلاصه کرده با عنوان تلخیص و نوامیس. دقت کنید، میگه من به افلاطون ارادت دارم. فارابی به افلاطون ارادت داره، اما همین فارابی که به افلاطون ارادت داره در نقل افلاطون و در نقد ارسطو کوتاهی نمیکنه. بسیاری معتقدن رساله الجم فارابی اشتباهی نوشته شد. معلومه که اصلا فارابی رو نخوندن، اصلا مقدمه فارابی در الجم رو نخوندن. این نکته رو دقت کنید، فارابی میگه که عده‌ای گمان میبرن که فیلسوفان با هم متفاوتن، پس بنابراین فلسفه به درد نمیخوره چون حرفای تناقض آمیز میزنن. فارابی بیان میکنه فیلسوف فیلسوفه، فیلسوف وقتی فیلسوفه متفاوت از دیگری میاندیشه. فیلسوفی درباره سعادت، یعنی ارسطو، درباره سعادت در دفتر ششم اخلاق نیکوماخوس اینجوری میاندیشه، میگه این ستا عناصر سعادتن. فارابی در تحصیل السعاده میگه اینا سعادت حقیقی نیست. اما این بدین معنا نیست که ارسطو بخواد بذاره کنار. فارابی در رساله الجمع میگه من میخوام کاری بکنم که این دوتا فیلسوف که تا کنون درست خونده نشدن درست خونده بشن. دقت کنید، اصلا مرادش این نیست که ارسطو متمایز از افلاطون نیندیشیده، بلکه اینکه در 8 مسئله معرفتی از 13 مسئله در الجمع بیان میکنه که افلاطون وقتی میگه معرفت مرادش بالاترین مرتبه معرفته، یعنی عالم نوئتا. افلاطون حتی مرتبه دیانویا رو معرفت حقیقی نمیدونه. فارابی میگه درسته، گرچه با افلاطون موافق نیستم. این رو فارابی در باب سوم الحروف بیان میکنه. عین همین نکته رو ابن سینا در برهان شفا مطرح میکنه، میگه در باب ریاضیات ما با معرفت یقینی روبرو هستیم. پس دیدگاه افلاطون درباره این که هندسه و ریاضیات تنها با وجوه اکسیوماتیک روبرو هستن، میگه نه معرفت یقینیه. اما ارسطو پله اول معرفت. ببینید فارابی داره دستگاه تشکیکی معرفت را طراحی میکنه. اصلا ما در یونان دستگاه تشکیکی نداریم، نه در باب وجود نه در باب معرفت. ارسطو در متافیزیک در کتاب گاما، یعنی باب گاما، و در کتاب اپسیلون میگه وجود معانی چندگانه داره. این 4 تا معناست. همه معانی چهارگانه ارسطو، چه فوزیس ما ترجمه میکنیم طبیعت، ما ترجمه نمیکنیم، در دوره لاتین به اشتباه ترجمه شد به طبیعت، فیزیک، در حالی که در نگاه ارسطو که گزارشی از پارمنیدس و هراکلیت داره عنوان میکنه، فوزیس به معنای وجوده. این رو اولین بار در دوره متأخر هایدگر در هستی و زمان مطرح کرد. گفت یکی از اشتباهات ما در باب عبور از فلسفه به سمت متافیزیک فهم نادرست ما از فیزیس یا فوزیس بوده. معنای دوم جوهره، معنای سوم اونتوس، معنای چهارم ارسطو. فارابی چی بیان میکنه؟ فارابی در تمام رساله هاش، در رساله واردات قلبیه، در رساله دانش الهیات، در رساله اثبات مفارقات، در رساله تعلیقات، فارابی بیان میکنه ما با یک وجودی مواجه هستیم که مقسمه. اولین بار فارابی اینو در الحروف گفت، سال 420. مقسمه یعنی اصل وجود. ما در یونان اصل وجود نداریم، ما در یونان تقسیمات وجود داریم. البته در دوره متأخر هایدگر به ما گفت داریم، ما در انکسیمندروس و پارمنیدس داریم. دقت کنید، فارابی داره از تشکیک حرف میزنه. این تشکیک وجود از ابتدا در فارابی، ابن سینا و سهروردی هست. نظریه نورالانوار چیزی غیر از تشکیک نیست. سخن من اینه، من مرادم این نیست که فارابی و ابن سینا یونان نخوندن. مهمش اینه شما بپذیرید که جریان فلسفه جریان ذاتیه، فرایندیه. اصلا این گونه نیست که شما سر بر بیارید و بگید که با تالس یونان فلسفه درش ظهور کرد. نه، فلسفه یک امر فرایندیه، یک امر متکاملیه، یک امر بسیار پیچیده است. ما آیا می توانیم شواهدی را به دست بدیم در باب این که در ایران، یعنی در مشرق، می دونید وقتی ابن سینا از مشرق حرف میزنه مرادش مشرق نیست، یعنی جغرافیا نیست، مرادش سنخ تفکره. این یکی از اشتباهاتی است که ما درباره ابن سینا وقتی میگیم حکمت مشرقی یعنی حکمت ایرانی. درسته که گاهی مرادش رو میتونیم تفسیر کنیم به اهل خراسان، همچنان که انجام دادن و گفتن وقتی میگه مغرب یعنی اهل بغداد. ابن سینا مرادش از مشرقیون سنخ تفکره، و الا ابن سینا داره بیان میکنه که ما برای اینکه وارد فلسفه بشیم باید یونان رو بخونیم، و ابن سینا این کار رو انجام میده. چرا ابن سینا اینقدر متافیزیک رو میخونه؟ خب میدونید ما یک گزارش غلطی داریم درباره خوندن متافیزیک ابن سینا، که این گزارش غلط ناشی از گزارش جزجانی، یعنی روایت جزجانیه. ابن سینا میگه من 40 بار متافیزیک رو خوندم نفهمیدم. داستان این نیست، تو اغراض مابعد طبیعه فارابی رو خوندم و فهمیدم. داستان اینه، ما یک مشکل دوران ترجمه داریم که فارابی هم بیان میکنه، ابن سینا هم بیان میکنه. یعنی چی؟ یعنی نتونسته بودن ارسطو رو به درستی گزارش بدن. عناصر نو افلاطونی، عناصر حوزه اسکندریه و انطاکیه با عناصر یونانی مخلوط میشه در دوران ترجمه. وقتی میخوان ترجمه بکنن مقاله 12 را، ترجمه میکنن به کتاب ربوبیت. ابن سینا هرچه متافیزیک رو میخونه با ربوبیت مواجه نیست. این بیان ابن سینا. اما شما الان اغراض رو بخونی، فارابی میگوید مترجمان به اشتباه لامبدا رو ترجمه کردن به بحث ارسطو درباره خداشناسی. وقتی ابن سینا ارسطو رو میخونه تلقیش نیست که ابن سینا ارسطو باید یک کتابی درباره خداشناسی. پس اصلا فهم ما غلطه که ما داریم میگیم فارابی و ابن سینا اصولیان نفهمیدن. در تمام رساله الجم فارابی 4 بار بیشتر نام نمیبره، بعدش هم میگه تازه منسوب. اصلا کتاب الجم مبتنی بر اصولیان نیست. کتاب الجم آنچنان که فارابی هم گزارش میده مبتنی بر خوانش مستقیم از افلاطون و ارسطو. شما دو تا عبارت طولانی که فارابی در الجم از ارسطو میاره نگاه بکنید، از افلاطون هم ببینید. خب سخن من اینه، فلسفه در اندیشه ابن سینا متمایز هست، همچنان که شما امروز هم میتونید در باب فلسفه همین حرف را بزنید. پس من مرادم از متعارض بودن یا متناقض بودن نیست، که این فهم اشتباهی است که رایج شده و تصور میکنیم که ابن سینا میخواد در باب حکمت مشرقیه بیاد نظریه شهود و نظریه گنوسیستی رو مطرح بکنه که نسبتی با فلسفه نداره. نه. اما عبارت‌های ابن سینا، ببینید ابن سینا سه حیث بحث رو از هم متفاوت می‌کنه. حیث اول بحث اینه، مقام ارجمندی افلاطون و ارسطو رو رعایت میکنه، یعنی به عنوان فیلسوفان، به عنوان اینکه اینها مبنای فلسفه هستند، تردیدی در این نیست. ابن سینا هیچ عبارتی نداره که نفی بکنه فلسفه رو در دیدگاه افلاطونی و ارسطویی. این ساحت نخسته. ساحت دوم این هست که من ابن سینا شارع هم، مقلدم، تابع هم یا نه، که دوم رو انتخاب میکنه. ابن سینا فیلسوفه، یعنی مواجهه و نسبتی آزاد با این متن و سنت داره. و سوم نقدها ایست که به خانش ها میکنه. ببینید عبارت ابن سینا اینه. ابن سینا در مقدمه منطق المشرقی این میگوید به کسانی از مشائیان مبتلا شدیم که آری از فهمن. دقت کنید، نمیگه مشائیان خوب نیستن، میگه به کسانی، یعنی اونهایی که نمیتونن درست فلسفه را بفهمن. و جالب اینه، من دوباره شما رو ارجاع میدم، دانشجویان ما و اساتید ما که اشارات رو درس میدن و میخونن، به همه دانشجویان باید بگن آخرین فصل نمط دهم رو اول بخونید که ابن سینا داره درباره فلسفه چی میگه. ابن سینا عنوان میکنه یک سطح فلسفه، فلسفه عمومه. عین همین رو هم اتفاقا ابن رشد هم میگه تحت تاثیر ابن سینا. عبارت ابن رشد کاملا روشنه، من در خانش اینو از فلسفه فارابی آوردم. میگه ببینید عموم مردم عموم مردمن، نمیتونیم ما فلسفه خالص رو به اونها بدیم. ابن سینا میگه که اما فلسفه حقیقی تنها شایسته ارجمندانه، کسانی که تفتن به فلسفه داشته باشند، عاری از فهمن و میپندارن نقد و نظر و مخالفت یک بدعته. ببینید، ببینید چه نکته مهمی هست. ایشون عنوان میکنه که جمهور یا مشائینی که فهم دقیقی از فلسفه ندارن، یعنی یا ترجمه میخونن یا تابع هستن، اینا فکر میکنن اگر من ابن سینا، من فارابی نقد بکنم این گمراهی و ضلالته، در حالی که این عین فلسفه است. اصلا فلسفه بدون نقد میشه. پس ابن سینا شارح نیست، ابن سینا تابع نیست، ابن سینا ارسطو رو خونده. حتی بسیاری معتقد هستن خوندن ابن سینا از ارسطو برابری میکنه با خوندن فارابی. میدونید مهمترین فیلسوف ما در تمام این دوران هزار ساله که ارسطو رو دقیق خونده، نقد کرده. من امیدوارم کسانی که علاقمند به فارابی هستن و ابن سینا هستن، نسبت میان فارابی و ابن سینا رو تو کتاب نظام معرفت شناسی فارابی من ببینن. جالب اینه تمام مخالفان ابن سینا، میگه ابن سینا وقتی به مشائی نقد میکنه فارابی رو جدا میکنه. نه جدا میکنه، ارادتش رو به فارابی نشون میده و عنوان میکنه ابو نصر فارابی. درسته این متن مال ابن سیناست. ابو نصر فارابی فیلسوف یگانه است، مهمترین و بزرگترین فیلسوفه. حالا چرا اینو میگه؟ برای اینکه فارابی در رأس سال 300، این نکته رو هم خوب توجه کنید، در رأس سال 300، سال 300 چه سالیه؟ سالی هست که ابوالحسن اشعری تفکر اشعری رو شروع کرده. دقیقاً رأس سال 300، سال 300 سالی است که فارابی وارد بغداد میشه. با اومدن فارابی مکتب بغداد شکل میگیره، اسمشو هرچی میخواییم بذاریم مهم نیست، مرکزیت علمی بغداد. فارابی سال 329، یک سال بعد از فوت مرحوم کلینی، از بغداد میره حلب. اینا مباحث مهمی هستن. ببینید فارابی گرایش بنیادین باطنی داره. میخواید بدونید کجا اینها رو میگه؟ فارابی فقط در فصوص الحکمه نیست. فارابی در فصوص الحکمه بیان میکنه که انسان به واسطه تطور عقلی و دهش الهی میتواند در عالم ملکوت به گردش در بیاد و از عالم جبروت خوشه های معرفت بچیند. دقیقا همین عبارت رو ابن سینا تکرار کرده در رساله نفوس، اقسام النفوس. خب ببینید، پس ابن سینا وقتی که داره از فلسفه مشائی حرف میزنه مراقب این سه دسته باشیم. یعنی ابن سینا یک فهمی از افلاطون و ارسطو داره و دیگران اونو در جاش نگه میداره، نقد میکنه، نه اساءه، نه جسارت، نه اینکه اصلا رد بکنه. در جایی ابن سیناست، اصلا فیلسوف بدون نقد فیلسوف نیست. فیلسوف اگر چرخش معرفتی نداشته باشه فیلسوف نیست، فیلسوف شارع است. ما الان ابن رشد رو با چی میشناسیم؟ یکی از اشتباهاتی که درباره ابن رشد ما داریم میخونیم این هست، ابن رشد رو جدای از فارابی ابن سینا میخونیم، فکر میکنیم باید این گونه بخونیم. اصلا این گونه نیست. ابن رشد در حقیقت تنها کار متفاوتی که انجام داد این بود، فارابی و ابن سینا در مقام فیلسوفی از ارسطو جدا شدن، نگذاشتن کنار، نه. اما ابن رشد نمیتونه جدا بشه. ابن رشد به عنوان شارح هست، فارابی و ابن سینا فیلسوفن، شارح نیستن. این تفاوت فهمی است که متاسفانه در نوشته هامون، در گزارش ها و در تاریخ فلسفه هامون اومده. عبدالرحمن بدوی در ارسطو عند العرب، نسخه ای که من دارم در صفحه 122، از ابن سینا نقل میکنه. این متن مربوط میشه به گزارشی که ابن سینا درباره الانصاف میده. کتاب الانصاف ساخت پرداخته نیست. ابن سینا به کرات تکرار میکنه، تو تعلیقات میگه، مباحثات میگه، در منطق مقدمه منطق المشرقی میگه و عنوان میکنه. من در الانصاف، میدونی چرا انصافه؟ ابن سینا میگه تعارضی بود، مناقشه‌ای بود، نزاعی بود بین ارسطو و ارسطوییان و دیگران، من اونها رو تطبیق دادم، مقابله کردم و جانب انصاف رو بر اساس فهم فیلسوفانم در 28,000 مسئله اونها رو با هم مقابله کردم، دلائلشون رو آوردم، ارزیابی کردم. من در یک نوشته 40 صفحه‌ای که درباره رساله الجمع نوشتم عنوان کردم ما دو تا نوشته مهم در حوزه تطبیقی داریم. یکی رساله الجمع که یکی از شاهکارهای نوشته های فارابی است، برخلاف تصوری که دیگران دارن، فارابی با التفات دقیق این رساله را نوشته، و یکی هم الانصافه که در 28,000 مسئله این تعبیر ابن سیناست، آراء مغربیان و مشرقیان رو با هم مقایسه کردم. من عذرخواهی میکنم چون زمان کمی دارم، اجازه بدید که من یه مقداری سریعتر برم و نمونه مطالب مهمم. کتابی نوشتم و آن را انصاف نامیدم و فیلسوفان، در برخی از عبارتها عالمان را به دو قسم تقسیم کردم، مغربیان و مشرقیان. خب عبارت ابن سینا رو که بخونیم اون وقت میفهمیم که اصلا تفسیر مغربیان به اهل بغداد معلومه که اشتباه است. مشرقیان را به مصاف مغربیان بردم و چون نزاع بینشان بود به انصاف برخواستم، و این کتاب مشتمل بر 28,000 مسئله بود که در آن به شرح و توضیح مواضع دشوار آنها پرداختم و از سهوها و اشتباهات مفسران و مشائیان و شارحان سخن گفتم. میبینید این مقام ها رو چگونه تفکیک میکنه؟ خب این روشنه، این متن اول ابن سینا. متن دوم ابن سینا که بیان میکنه میگه ببینید من دو دسته متفاوت از آثار دارم، یه اثری دارم به نام شفا و یکی لواحق. لواحق توضیحات تکمیلی شفا. میگه بنا داشتم این دوتا اثر را مطابق اندیشه جمهور و متعارف بنویسم، کتاب دیگری نوشتم که در آن فلسفه را آنچنان که حقیقت آن است، چون ابن سینا در یک عبارتی بیان میکنه که حکمت مشرقی فلسفه حقیقیه. ابن سینا میگه در ذات، در طبیعت، در حقیقت، هر سه تا عبارت را داره. آوردم آن کتابی است که در فلسفه مشرقی نوشتم، اما در این کتاب، یعنی شفا و لواحق، بست بیشتری دادم و در آن با شرکای مشائی مشرب همراهی بیشتری کردم. ببینید اینا اینجوری نیست که ما بخوایم الان به ابن سینا نسبت بدیم. کسی که جوینده حقیقت ناب روشن است، اینا مؤلفه های حکمت مشرقیه، باید به آن کتاب مراجعه کند، یعنی فلسفه مشرقی، و کسی که جویای حقیقت، دقت کنید، ابن سینا حتی به فلسفه مشرقی هم میگه حقیقت فلسفی، جویای حقیقت به شیوه متعارف است، مورد رضایت شرکای مشائی ماست که در آن با شرح و بسط بسیار آوردم، به کتاب شفای من مراجعه کنه. ابن سینا هر دوتا رو میگه حقیقت، اینو میگه حقیقت، اونو میگه حقیقت ناب، اونو میگه حقیقت روشن. یه عبارتی ابن سینا داره، فوق العاده عبارت مهمی هست که ابن سینا در باره توصیف سرشت حکمت مشرقی بیان میکنه. باز هم دارم هشدار میدم، مراد ابن سینا از حکمت مشرقی نه تصوف، نه جریان صوفیگری، نه گنوسیسی، فلسفه هست، سنخی از فلسفه با خرد ایرانی. و ابن سینا آغازه و سهروردی در مطارحات، مطارحات کم اهمیت تر از حکمت المشرقی، حکمت الاشراقش نیست، در مطارحات که حالا اگر فرصت بشه چند تا از عبارتشون میخونم بهتون خواهم گفت، ابن سینا میگوید دوست داشتم غیر از آثار و علومی که یونانیان نوشتن، بعد میگه مغربیان، پس اصلا مرادش از مغربیان یونانیانه، که به دست ما رسیده و ما اونها را خوندیم، دوست داشتم و دلبسته بودم که آراء مشرقیان را که حکمتی ناب و روشن است بنویسم، کتابی بنویسم مشتمل بر امهات دانش حقیقی. امهات دانش حقیقیه، یعنی اصلا به معنای شهود، یعنی حوزه صرف پراکسیس نیست. گهگاهی من وقتی حکمت بحثی و ذوقی سهروردی رو مقایسه میکنم، میگم دقیقا داستان پراکسیس و فرونزیس هست، یعنی شما میتونید این دوتا رو با هم ببینید، که اتفاقا این در اندیشه ارسطویی هم هست، که نیازمند تأمل ژرفه. یعنی ابن سینا میگه یه حکمتی داریم، شما میتونید علاقه من باشید بخونید، اما نیازمند تأمل ژرف نیست، و بدون مدتی مدید اندیشیدن شما نمیتونید بر اون آگاهی پیدا بکنید. اما در شفا و لواحق مطالب معمول و متعارف را آوردم، ولی در حکمت مشرقیه من مطالب عمیق را آوردم. احتمالا من 4-5-6 دقیقه بیشتر وقت ندارم و همون را هم سعی میکنم که برای شما بیان بکنم. ببینید یه عبارتی از ابن سینا خوندم که داره بیان میکنه حکمت مشرقی من مطالب عمیقه، نمیتونید بدون کوشش اون رو دریابید. این همین عبارت رو سهروردی در پرتونامه، پرتونامه یکی از آثار مهم فارسی سهروردی است و سهروردی بی تردید مدیون ابن سینا، سهروردی میگه، ولی نه این مقداری که من عرض کردم، سهروردی در پرتونامه میگه 7 شرط وجود داره برای نیل به مقام حکمت و فر نورانی. بذارید عبارتشون بخونم، بعد یه عبارتی از ابن سینا نتیجه گیری کنم. و هر که حکمت بداند و بر سپاس و تقدیس نورالانوار مداومت نماید، این عبارت ابن سینا که میگه باید بدون این که مدت مدیدی سر بکنه نمیتونه بهش دست پیدا کنه، او را خره یا خور کیانی بدهن و فر نورانی ببخشن و بارقی الهی به او بدهن و او را کسوت هیبت و بها بپوشانن و رئیس طبیعی شود عالم را و او را از عالم اعلا نصرت رسد و سخن او در عالم علوی مسموع باشد. خب میدونید همه فیلسوفان اسلامی معتقد هستند دست یافتن به حکمت بدون تهذیب درونی، مرادش از تهذیب فقط صوفیگری نیست، یعنی آماده شدن فرد، سخت شدن روح او، نسبتی که میتونه با عالم معنوی پیدا بکنه برای او به دست نمیاد. و به همین دلیل هست که حتی ملا صدرا در اسرار الآیات بیان میکنه به دست آوردن مقام حکمت به آسانی به دست نمیاد. میدونی چیه؟ حکمت مشرقی فقط با عالم مفاهیم سر و کار نداره. پس ابن سینا میگه اگر شما فکر بکنید بتونید مفاهیم را به چنگ بیارید حکمت به دست آورید، میگه نه. و و همین دلیله که فارابی در تعلیقات در رقم چارم بیان میکنه که ما نمیتوانیم از طریق مفاهیم به حقیقت عالم دست پیدا بکنیم، حتی به حقیقت جوهر هم میگه نمیتونیم دست پیدا بکنیم. خب من مطالبم مونده ولی زمان نداریم، اجازه بدید که حالا شاید فرصت دیگه بشه بتونم در یک جای دیگه اونها رو بیان بکنم، اما باز هم شما رو ارجاع میدم به نوشته فارابی الحروف که در اونجا مفصل بیان کردم. حکمت مشرقیه رو چرا باید بخونیم؟ حکمت مشرقیه به ما نمیگوید که تنها یک فلسفه وجود دارد، نه، حکمت مشرقیه به دیدگاه ابن سینا جامع هست. انسان امروزی در درون بحرانی که به سر میبره، این بحران چه نیچه بگوید که آینده انسان اروپایی در بحرانه، چه دیگرانی که دارن مانند کربن از بحران حرف میزنن. ابن سینا معتقد هست حکمتیست، حکمتی اخلاقی، یعنی حکمت مشرقیه انسانی و نسبت داره در پیوند نیرومند میان عوالم. ما در دوره جدید دچار انقطاعی شدیم، در حکمت مشرقیه این پیوستن و اتصال وجود داره. حکمت مشرقیه حکمته، حکمت مشرقیه یک فلسفه است، اما حیث اخلاقی و حیث عقلانی او چندان نیرومند هست که به دیدگاه ابن سینا میتونه اون خلل رو در حقیقت جبران بکنه. ابن سینا اساساً حکمت را انسانی میدونه، همچنان که فارابی در فصل 19 الحروف بیان میکنه که حکمت یقینی حکمت مموهه نیست. حکمت مموهه یعنی فریبنده، یعنی ناراستین، یعنی دوچار کاستی بودن، و همین دلیله که او از حکمت راستین سخن میگه. این همین عبارات رو ما در توصیف ابن سینا درباره حکمت مشرقیه داریم. خب حیفم اومد، من باز فکر میکنم میشه شما مراجعه بکنید اگر علاقه من باشید. ما هنوز در آغاز بیان حکمت مشرقیه هستیم، چون دیدگاه های متعارض و متناقضی وجود داره. یه دیدگاهی که میخواد او رو از ورطه و ساحت حکمت خارج بکنه، یه دیدگاهی که میخواد او رو تقلیل بده به ساحات دیگر. حکمت مشرقیه یک فلسفه جامع و به قول ابن سینا ناب و حقیقی است که نیازمند تأمل ژرف و عمیق هست. خیلی متشکرم، خدا نگهدار.